بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فبالله ما زلت مدفوعا عن حقي حتى مستأسرا علي منذ قبض الله نبيه حتى يوم الناس هذا فرازی از خطبه ششم نهج البلاغه بود که در این چند شب با هم به بحث نشستیم که نگاه به زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام برای امروز ما چه پیام ها و چه درس ها دارد و عبرت هایی که از زندگی امیرالمؤمنین بناس ما فرا بگیریم و یک جنبه از جنبه های زندگی امیرالمؤمنین که از مسلمات است مسئله مظلومیت اون حضرت است که هم خود امیرالمؤمنین این رو اشاره فرمودن هم نبی اکرم قبل از رحلتشون این مطلب رو به امت تذکر دادن هم ائمه اطهار علیهم السلام چه در قالب زیارتنامه امیرالمؤمنین چه اشارات دیگر به این مطلب پرداختند و نگاه به زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام بررسی تاریخش هم این مطلب را دقیقاً برای ما روشن می‌کند اما نکته ای که بیشتر برای ما در این چند شب مطرح بود یک این مظلومیت که میگوییم یعنی ظلم به علی شد این چه ظلمی بود که اجمالاً توضیح دادم یعنی چی دوم خب کسانی که این ظلم را در حق علی روا داشتن چرا و چه عاملی باعث شد که اینگونه با امیرالمؤمنین عمل کنن و اگر اون عامل در دنیای من و شما هم وجود داشته باشد در وجود من و شما هم رخنه کند آیا ما هم نسبت به حق و حقیقت ظالم نخواهیم بود و اون چه بود عرض کردم ریشه اعمال و افعال اختیاری ما انسان ها که با اراده و اختیار خودمون عمل می کنیم و این عمل گاهی خوب، پسندیده، صالح و حسن است. گاهی این اعمال زشت، ناپسند، قبیح و غیر صالح است. ریشه‌اش سه چیز بیشتر نیست و هر عامل یا عواملی که از دنیای بیرون وجود ما بخواهن روی ما کار کنن، تأثیرگذاری روی این سه عامل و سه ریشه است که اگر ما به این سه ریشه توجه نکنیم، اعمال ما اعمال درست و ارزنده نخواهد بود. مشکل مسلمین صدر اسلام هم همین بود. یک قبه عاقله که قرار است رشد کند، به کمک عوامل بیرونی تعالی بیابد تا سبب علم و معرفت گردد، که پریشب مجملی توضیح دادم. امت صدر اسلام قبه عاقلشون رشد لازم رو نکرده بود، نه تنها نسبت به حق امام علیه السلام معرفت نداشتن، حتی علمم نداشتن. حالا اون سطح عالی معرفت با توضیحاتی که عرض کردم بماند، ولی مهمتر از اون مطلبی است که امشب با هم پی میگیریم و این بسیار مهم و بسیار ریشه‌ای در رابطه با رفتار ما انسان هاست که امروز هم برخورد من با خدای من، برخورد من با امام عصر من، برخورد من با اعضای خانواده من، برخورد من با جامعه و انسان‌های دیگر به این مطلب کاملا مرتبط است. و اون چیست؟ ریشه دومی که در درون ماست قوه شهویه، یعنی قوه ای که یه چیزهایی را دوست می‌دارد، می‌طلبد و می‌خواهد، بر مبنای اون علاقه و دوست داشتن دنبالش می رود و برای این که با اون خواسته برسد، موانع اون خواسته را با او در می افتد. من یک مثال بسیار ساده عرض کنم، به جهت کمی وقت سریع می تونم رد شم. ببینید، یکی از دوست داشتنی هایی که همه ما مشترکیم و مربوط به قوه شهویه ماست، در حیوان هم هست، ولی تفاوتی که بین ما و حیوانه حالا مجملاً اشاره خواهم کرد. مثلا دوست داشتن آب برای رفع آتش، تشنه شدیم، الان نیاز به این آب و رفع آتش، قوه شهویه ما تحریک میشه، میگه برو دنبالش. خب میریم دنبال آب. حالا اگر مثلا کنار یک چشمه آبی است تو جنگلی، تو یک بیابانی، من میخوام برم از این آب بنوشم، ببینم 4 تا گرگ اونجاست، خب اسلحه تهیه میکنم، اون گرگها را میکشم تا خودم بتونم برم از اون چشمه آب بردارم و بنوشم. ما گرسنه میشویم، غذا نیاز داریم، گندم میکاریم، برنج میکاریم، مزرعه داریم. میبینیم برخی حیوانات مثلا میان مزرعه ما رو خراب کنن، خب نیرو تهیه میکنیم، اسلحه تهیه میکنیم، اون موانع ارضای شهوتمون را از سر راهمون برمیداریم. حالا اگر این شهوت تحت کنترل عقل درآمد، عقل بر او نظاره پیدا کرد، هم خواسته عقلاییه، هم دفع موانع دفع موانع عقلایی. ولی اگر این قوه شهویه تحت تأثیر عقل قرار نگیرد، خواسته حیوانی و غریزی و غیر عقلایی می شود. با مثال عرض می کنم، الان وقتی گرسنه‌ام میشه میل به غذا دارم، قوه شهویه میگه این غذا رو بخور، غذا هم جلو منه، ولی پزشک حاذقی که آشنای بر حال من است میگه به صلاح شما نیست این رو بخورید. من اگر تحت تعلیم اون پزشک قرار بگیرم، عقلم را با راهنمایی او در وجودم قوی کنم نسبت به این تمایل، آیا این گونه نیست که میگم باشه از این میلم چشم میپوشم، از این خواستم صرف نظر میکنم. اما اگر این میل درونی من نسبت به این غذا گل کرده و الان طبیب حاذق به من میگه نخور، میگم برو بابا، یا با او در میفتم یا یواشکی دور از چشم او اون غذا را میخورم. مشکل انسانها در مسیر کمال یکیش، بلکه مهمترینش اینه. اجازه بدید از قرآن کریم، امشب شب قرآن است، شاهدی در این رابطه بیارم. دو تا آیه پشت سر هم در سوره مبارکه فرقان که حقیقتاً حالش باشه، مجلسش باشه، شرایط اجازه بده، 30 شب ماه رمضان بحث نیاز داره تا جا بیفته. خدا در این آیه ببینید به ما چی میگه. من خیلی فشرده رد میشم. سوره مبارکه فرقان آیه شماره 43 و 44. آیه 43: ارأیت من اتخذ الهه هواه. آیا دیدی اون کسی که هوای نفسش را، این هوا همون شهوت میشه، یعنی همون دوست داشتن ها، همون خواستن ها، اینجوری میخوام دیگه، من دلم اینو میخواد. اونجایی که قوه شهویه تحت کنترل عقل در نیاد، خواسته خواسته شهوانی باشه، بهش میگن هوای نفس. ارأیت من اتخذ الهه هواه. آیا نمیبینی اون کسی که هوایش را خدای خودش گرفته؟ من سریع ردشم، یعنی چی؟ عرض کردم خیلی بحث داره. خدا یعنی چی؟ یعنی صاحب اختیار، یعنی معبود، یعنی آمر. ما میگیم خدا عبد توییم، یعنی چی؟ یعنی مطیع، یعنی هر چی تو میگی باشه. آیا کسی که الهش را هوای نفسش قرار داده، یعنی عبد هوای نفس شده، چی میخوای؟ اون چه دلم میخواد، هوای نفسم میخواد، درونم میخواد. اون وقت نکته مهم اینه، قرآن کریم ذات اقدس الهی داره به پیامبر و پیروان مکتب پیامبر میفرماید اون کسی که هوایش را معبود و آمر و فرمانده خود قرار داده، اف انت تکون علیه وکیلا، دیگه تو برای او میتونی کاری بکنی؟ وکیل کسی است که عهده‌دار کار موکله. بنده الان فرض کنید یا حضرت عالی یک کاری تو دادگاهی دارید، تو یک محکمه‌ای دارید، میگید بلد نیستم، قانون نخوندم، ضوابطو نمیدونم. شما که واردید وکیل من بشید. حالا که وکیل منید کارو به شما برگزار میکنم. حالا یه وقت شما برگردید به من بگید آقا جون من برای تو کاری نمیتونم بکنم، برای اینکه تو اصلا گوش نمیدی من چی میگم. من میگم باید این کارو بکنی، شما میگید اون کارو میکنی، برو آقا به حال خودت. پیامبر آمده است از طرف خدا من و شما رو رشد بده به اونجایی که قراره برسیم. خدای پیامبر در این آیه به پیامبر میفرماید اون کسی که هوای نفسش را اله خود قرار داده، اف انت تکون علیه وکیلا، تو میتونی دیگه برای او وکیل باشی؟ تو میتونی برای او کاری بکنی؟ یعنی اگر شب قدر قرآن به سر میگذارم، الهی العف میگویم و خدا را به قرآن و معصومین قسم میدم، ولی اگر توجه پیدا کنم قدر خودم رو در قدر شناسی که آقا من گرفتار هوای نفسم، خودم میفهمم. حالا از کجا هوای نفس؟ یک کمی امشب با اینکه خیلی وقت زیغه من مختصر هم توضیح بدم، بیا حدودی سعی میکنم روشن بشه. اون وقت آیه بعدش رو ببینید، الله اکبر از عظمت قرآن. ام تحسبو ان تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. آیا گمان میکنید که اکثریت اینها گوش بدن یا تعقل کنن؟ نه، نیستن، مگر اینکه چون چارپایان، کل انعام بل هم اضل، بلکه بدتر. انعام چارپایان ویژگیشون چیه؟ قوه شهویه تحت کنترل عقل معنا نداره، حیوانه. آقا الان گرسنه شده یه گرگ گرسنه، حالا این گوسفند بیچاره است، الان بچه داره میخواد بره بچهشو شیر بده، این حرامه، خلافش معنا نداره. حیوان میخواد سیر بشه بره دنبال خواسته های خودش. انسانی که هوای نفسش گل میکند، خودخواهی ها در درونش زبانه میکشد و عقل فرمانده اون قوه شهویه و تمایلاتش نمیشود، یک اف انت آیا انت کون علیه وکیل، تو میتونی بر اونها وکیل باشی؟ دو، خیال کردی گوش میدن؟ خیال کردی تعقل میکنن؟ کل انعام بل هم ازل. وقت در سوره ملک میفرماید فردای قیامت به گناهکارانی که به طرف جهنم میروند میگن که چی شد شما اینجوری هستین؟ میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اگر ما اینجوری بودیم که گوش میکردیم، تعقل میکردیم، ما دیگه این جهنمی نمیشدیم. پس یکی از این ریشه های خطرناک در درون که پیغمبران رو رد میکنه، امامان رو رد میکنه، اولیای دین رو رد میکنه، حق رو رد میکنه، تسلیم حق نمیشود، که حق مظلوم واقع میشه در مقابل اینها، چیه؟ این قوه در درون. در سوره مبارکه حشر آیه شماره 19 یه بحث باز ریشه داری که خود این آیه هم باز یه سی شب بحث میخواد. میفرماید ولا تکونو، آقا نباشید، چگونه؟ کلذینه، مثل اون افرادی که اون افراد چیان؟ نسوا الله، خدا را فراموش کردن. فانساهم انفسهم، خدا هم خودشون رو از یاد خودشون میبره. این خودشون رو از یاد خودشون میبره یعنی چی؟ در بحث انسان شناسی مطلب بسیار عمیقی در بین اهل فن هست، حکما، عرفا، صاحب نظران انسان شناس، حرف بسیار قشنگیه. میگن شما دو تا خود دارید، خود حقیقی انسانی که خود ملکوتی است که عقل جلوه اوست، روح حقیقت ملکوتی خود واقعی منه، یه خود منفی، خود حیوانی ملکی. ما اگر خود ملکوتیمونو قوی کردیم، خود ملکی میشه ابزار در اختیار خود ملکوتی. ولی اگر خود ملکوتی رو فراموش کردیم، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو. تن خاکی یعنی خواسته های حیوانی رو بیگانه حساب کرده. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو. وز برای اوست جانسایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. در اینجا که میفرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یعنی اگر شما جز اون کسانی بودید که بعد ملکوتی، توجه به ملکوت، توجه به عالم بالا برای شما مطرح نبود، خدا هم نتیجه این امرتون رو اینگونه قرار میده که اصلا یادتون میره تو کی هستی. لذا صبح تا شب دنبال شکم و شهوت و پول و مادیات و جنبه های فقط حیوانی وجود خود انسان. لذا این انسان یا اصلا خدا را فراموش میکنه، دین رو فراموش میکنه، اولیای دین رو فراموش میکنه، یا اگر هم اولیای دین رو قبول کنه با خواسته خودش تطبیق کرد میپذیره، تطبیق نکرد میگه بدن. ملاک بدن چیه؟ آقا با آشپز میگه امشب میشه این غذا رو برای من بپزی؟ میگه چشم. پزشک میگه نه خیر، نذار یا این غذا رو این بخوره میمیره. میگه آشپز خوبه، پزشک بده. این عقل نیست که میگه آشپز خوبه، پزشک بده، این هوای نفسه. ولی اگر عقل بود با آشپز میگه تو واقعا توجه داشتی به من گفتی چشم؟ میخواستی منو بکشی؟ یا نادانیت بود که گفتی چشم؟ انسان در مقابل اولیای الهی نسبت به این امر قدرت نگفتن به این تمایلات نفسانیش که در عرفان یک بحث مفصلی است تحت عنوان مقام فنا، که ای کاش میشد اون رو با هم بحث کنیم، ولی من فقط یه چند بیت از اهل معناها در رابطه با این قدرت که آقا بگو نه یعنی چی، به هوای نفس بگو نه. حالا اینو اجازه بدید من فقط با چند اشاره بگم. سنایی میگه تا به جاروب لا نروبی راه، نرسی در سرای الا الله. تا به جاروب لا نروبی راه، جاروی لا رو به دست بگیر، نه نه چیا نه، هوای نه، اولش هوای نفس نه، با این نفس در افتادن. تا به جاروی لا نروبی راه، نرسی در سرای الا الله. جامی میگه تصویر لا به صورت مقراض بهره چیست؟ مقراض قیچی؟ تصویر لا به صورت مقراض بهره چیست؟ یعنی برای قطع تعلق ز ما سباست. یعنی هرچه ما سب الله است قیچی کنی بریزی دور. شیخ بهایی چون کند لا بساط کسرتی، دهد لاز جام وحدت می. چون کند لا بساط کسرتی، اگر انسان در عالم تکسر، تعلقات مادی، وابستگی های شکم و شهوت و این گونه امور بتواند با مقام لا، لا اله الا الله، نه هوا اله بشه که دیگه عقل کار نکنه، گوش فرمان نبره، در نتیجه خدا به پیغمبر بفرماید تو اینا را هم نمیتونی وکیلشون باشی، اینا اولائک کل انعام بل هم ازلن. پس با این لا در مقابل هوای نفس اگر کسرت بساط کسرت رو طی کردی شستی، دهد لاز جام وحدت می. لذا بزرگان در این رابطه عرض کردم داده سخن مفسر سر دادن. گر رضای حق همی جویی دلا، میخوای خدا از تو راضی بشه، ای دل، حالا با خودت امشب تو تاریکی، تو خلوت قرآن به سر کردن، توی حالت مناجات شبانت غیر از این شبها تو دل خونه خودتون، اینو با دل خودتون مطرح کنید. گر رضای حق همی جویی دلا، پیشه خود کن خلاف نفس رو، یعنی خلاف هوای نفس رو، در خلاف نفس شو ثابت قدم، تا که ره یابی به اسرار قدم، تا نگردد نفس تابع روح را، یعنی خود مادی تابع روح ملکوتی، هوای نفس تابع روح الهی، تا نگردد نفس تابع روح را، کی دوا یابی دل مجروح را. اگه میخوای دل زخم شده مجروح بیمار را دوا کنی، هر کس که هوای کوی دلبر دارد، از سر بنهد هر آنچه در سر دارد، ورنه به هزار چله ار بنشیند. چله میگیرن برای سیر سلوکی که هزار تا چله هم بگیرید سودش ندهد که نفس کافر دارد، چون خود چله گرفتن برای ارضای خواسته های هوای نه، چله میگیرم که کرامت پیدا کنم، میگه خودش هوای نفسه. لذا مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه چه زیبا در کتاب اوصاف الاشراف میفرماید در سجده سر به خاک نهادی، اون چه در سرداری هم به خاک نهادی. در سجده سر به خاک نهادی، اون چه در سرداری هم به خاک نهادی. حتی سجده من برای اینه که هرچه در سر دارم بنهم، تازه برای من ایجاد غرور و انانیت میکند. پس یکی از مشکلات ما انسان‌ها این قوه شهویه تحت کنترل عقل و عوامل تقویت کننده عقل، علم، معرفت قرار نگیرد. این میگن خودخواه به جای خداخواه. قرار خداخواه بشیم، اینجا خودخواه میشیم. خب حالا که خودخواهیم، رابطه من با امامم، زمان امیرالمومنین با امیرالمومنین، حالا امروز من با امام عصر علیه السلام، با اون چه که ائمه در طول تاریخ برای ما گذاشتن، رابطه من با امام رابطه خودخواهانه است. من اجازه بدید یه درد دلی رو از امیر المؤمنین علیه السلام، خطبه شماره 136 نهج البلاغه، که حضرت بعد از اون که مردم آمدن بعد از 25 سال با امیر المؤمنین بیعت کردن، حضرت این رو فرمودن: لیس امری و امرکم واحد، راه من و راه شما یکی نیست، هدف من و هدف شما یکی نیست، خواسته من و خواسته شما یکی نیست، به قول امروزی ها خط من و شما یکی نیست، ما دو خط جداییم. لیس امری و امرکم واحد، انا اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. من میدونم چی داد میزنم، بیاید میگم بیاید خدایی بشیم، عبدالله بشیم، ببین خدا چی میخواد، قراره چجوری در مسیر خدا حرکت کنیم. و انتم تریدوننی لانفسکم، یعنی هوای شما، منو میخواید برای خواسته های هوای نفس خودتون. حالا علی بیاد، شاید مثلا این منفعت هم گیر ما بیاد. ایها الناس اعینونی علی انفسکم، منو یاری کنید به خاطر حقیقت وجود خودتون، نه برای جنبه های هوای نفس خودتون. و ایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه، من اینجوریم به خدا قسم، میخوایم بیایم داد مظلوم رو از ظالم بستانیم، میخوایم ظلم رو ریشه‌کن کنیم، میخوایم بدیها رو از مردم، لعقودن الظالم بجزامته، ظالم رو سر جاش بنشانیم، حتی اورده من حلال حق و امکان کارها، تا اینکه حق سر جای خودش قرار بگیره. البته میدونم یه دو خوششون نمیپسند. پس یه مشکل علی چی بود؟ من میخوام حق استوار بشه، من میخوام ظالم رو ریشه‌کن کنم. اما بعد یه درد دل دیگه، خطبه شماره 15 میکنه حضرت، یه خط بیشتر نیست این خطبه: والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاما، به خدا قسم اون چه از بیت المال قبل از من اگر به مهریه ازدواج زنان شده باشد، یا برای اون کنیزکانی که از طریق این بیت المال به دست آوردن داده شده باشد، لردته بر میگردونم سر جاش، فان فی العدل سعه و من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق، من تحمل نمی کنم از بیت المال مهریه دیگران شده باشد، بر میگردونم به بیت المال. خب اونایی که هوای نفسشونه علی رو تحمل میکنن. حضرت فرمودن فان فی العدل سعه، عدل خیلی میدان گسترده ی عالی داره، و من زاغ علیه العدل، کسی که تحمل عدل را ندارد، فالجور علیه ازیق، خب جور که برای او سخت‌تره. و این علی، حالا ببینید نحوه عمل کردش چگونه میشه و چگونه میاد. یک، عبدالله ابن جعفر، پسر جعفر طیار، برادرزاده امیرالمؤمنینه، شوهر حضرت زینبه، بالاخره جزء کسانی است که مورد علاقه امیرالمؤمنینه. شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحه 200 میگه: اومدم به عمویم عرض کردم که عموجان، یه مقداری شرایط زندگیم الان خیلی خوب نیست، میشه از بیت المال مسلمین برای من کمی بیشتر قرار بدید؟ عبدالله جعفر، پسر جعفر طیار، داماد امیرالمؤمنین، برادرزاده امیرالمؤمنین، جواب امیرالمؤمنین چیه؟ لا والله ما اجد لك شيئا الا ان تأمر عمك ان يسرق فيؤتيك، نه به خدا قسم، تو این بیانت جز این نیست که عمویت را امر میکنی دزدی کند و به تو اعطا کند. خب اگر کسی امام رو برای خواسته های هوای نفسش بخواد، خودخواهانه بخواد، این علی رو میتونه تحمل کنه. لذا حالا من تا اینا تحمل میکردن، اینا فوری مثلا استغفار میکردن، اما همه که اینجوری نبودن. حالا نمونه هاش عرض میکنم. پریشب یه اشاره ای کردم، سفینه البهار جلد 2 صفحه 167، سفینه البهار جلد 2 صفحه 167، شخصی کاری کرده بود، قرار بود به او تازیانه بزنن، امیر المؤمنین شلاق رو داد به دست قنبر زمان حکومت ظاهریشون. قنبر تازیانه بزن. حالا خلاف قنبر چیه؟ قنبر وقتی تازیانه میزد یه کمی احساساتی شد، سه تا تازیانه اضافه زد. حضرت وقتی تمام شد فرمود قنبر بخواب، تازیانه رو داد به دست اون فرد، گفت این سه تا تازیانه رو به قنبر بزن، تو حق نداشتی اضافه بزنی. حالا حتی احساسات مذهبی یعنی چی؟ یعنی ما زدنمون، آشتی کردنمون، دوستیمون فقط باید برای ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. حتی این تازیانه رو که من میزنم وقتی که امیرالمؤمنین رو سینه عمرو ابن عبدود میشینه، اون آب دهنو به تنش میریزه، امیرالمؤمنین میخواد به مردم نشون بده او معصومه، چون عصبانیتش هم جز برای خدا نیست، میگه فکر نکن بدم اومد میخوام تو رو بکشم، من به خاطر این تو رو نمیکشم، قدم میزنم بعد میام که بگید رابطه با این آب دهن به صورت من انداختن نیست. لذا قنبری که با امیرالمؤمنین عاشق امیرالمؤمنین حالا میخواد حد بزنه، سه تا تازیانه اضافه زده رو احساسات مذهبی نسبت به این آدم بد، فوری امیرالمؤمنین مچو گرفتن، میگه عدل باید اجرا بشه، چرا سه تا تازیانه اضافه زدی؟ این حق نبود. لذا میگه قنبر بخواب، باید تو رو تازیانه بزنه. اما قنبر هم این فهمو داره که دست امیرالمؤمنین رو ببوسه. خواهر امیرالمؤمنین امهانیه. در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه صفحه 70، کتاب قوی است، از مدارک متقن نقل میکنه و لذا من از این کتاب نقل کردم. امهانی خواهر امیرالمؤمنینه. خواهر امیرالمؤمنین اومد به امیرالمؤمنین عرض کرد که داداش من یک کنیزی دارم که این عجمه، خود من، خواهر شما، شما از سهمیه بیت المال که دادید من و ایشون یکسان قرار دادید، ما باید یکسان باشیم. جواب امیرالمؤمنین خواهرم، آیه‌ای در قرآن نیومده که عرب رو بر عجم ترجیح داده باشه، اگه هست به من بگو طبق اون عمل کنم. خب حالا اگر این خواهر امیرالمؤمنین نعوذ بالله تأمل عدل علی رو نداشته باشه، خب میره خلافش عمل میکنه. منتها اینا نه، اینا خب درسته، حالا این خواهر امیرالمؤمنین معصوم نبود، عبدالله جعفر معصوم نیست، قنبر معصوم نیست، اما همین حدم که عمل میکنن وقتی امام بهشون توجه میده چنان استغفار میکنن، چنان در مسیر علی. نمونه های دیگر شو بگم که حالا درد علی این موارده. کتابی است به نام الغارات، دو جلده، نویسندش ثقفی، از عالمان بسیار برجسته است، شیعه است، خیلی قدیمیه این کتاب، محققین به این کتاب خیلی مراجعه میکنن. غارت هایی که نسبت به حقیقت صورت گرفته، به این جهت اسم کتاب شده الغارات، غارت هایی که من نشنیدم ترجمه به فارسی شده باشه، اگرم شده بنده خبر ندارم. دو جلد بسیار کتاب عمیقی است، اطلاعات خیلی قشنگی در وقایع صدر اسلام به آدم میده. من از این کتاب اجازه بدید جلد دو صفحه 533 تا 536 یه مطلبی رو نقل میکنه. نجاشی، نه اون نجاشی حاکم حبشه، این از شعرای معاصر امیرالمؤمنین بود. در جنگ ها شعرایی که طرفدار یکی بودن میومدن، شعرهای حماسی میخوندن، لشکر رو تحریک میکردن که این لشکر روحیه پیدا کنه و خوب بجنگه. این نجاشی در جنگ صفین به نفع امیرالمؤمنین و سپاه علی شعر میگفت و اینها رو تحریک میکرد که بر علیه معاویه بجنگن. اینو داشته باشید. یک شایعه ای هنوزم شاید به شکلی در بعضیا باشه که این در گذشته خیلی رواج داشت و حرف بسیار غلطی بود، این که یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیره، بعضی چیزایی که برای دیگران جایز نیست برای شاعر اشکالی نداره، یعنی شاعر انگار معافه، اگه بخواد گناه هم بکنه ایبی نداره. این غلطه، یعنی هیچ ملاک شرعی نداره، ولی خب اینو رواج داده بودن. این آقای نجاشی این حرف رو گوش کرده بود. بعد از جنگ صفین اومدن در کوفه، ماه رمضانی، به یه شاعر دیگری به نام ابو سمال باسین از دوستانش برخورد کردن، گفتن به شعرها که اشکالی نداره، برید امروز با هم مشروب بخوریم. دوتایی رفتن مشروب خوری کردن. خبر به امیرالمؤمنین رسید، هر دو رو خواست که تازیانه بزنه. اینو در القارا جلد دو عرض کردم صفحه 233. ابو سمال فرار کرد، در رفت، نجاشی گیر افتاد. حضرت دستور دادن تازیانه، حالا شاعر خودشه توی جنگ صفین داره به نفع حضرت عمل میکنه، ولی برای حضرت حق مطرحه. عرض کردم همونجوری که من تو زندگی فردیم الان هوای نفسم باید ملاک باشه یا عقلم، حضرت دستور داد نجاشی رو تازیانه زدن. نجاشی قبیلش یک کمی بهشون برخورد که این شاعر قبیله ای ماست، آدم آبروداری تو کوفه است، امیرالمومنین با او اینجوری کرده، لذا برخی از افرادش که از به اصطلاح دوستان این آقای نجاشی بودن تارقنامی است، این بهش برخورد، اومد نجاشی رو تحریک کرد، گفت فرار کنیم بریم پیش معاویه، علی قدر ما رو نمیدونه. دوتایی رفتن پیش معاویه، معاویه تحویل گرفت، به به خوش اومدید، دیدید علی قدر شما رو نمیشناسه، هر چه دلتون میخواد اینجا شراب بخورید بخورید، من کاری بهتون ندارم و بهترین شراب نابم براتون تهیه میکنم. تارق برآشفت، یه خطبه ای خون، این رو توی جلد دو صفحه 536 الغارات نقل میکنه. یه دفعه اون غیرت دینیش برخورد، گفت نجاشی نکنه گول معاویه رو بخوریم، ما اشتباه کردیم، حق با علی بود. این که داره میگه هرچی دلت میخواد شراب بخورین، خیر ما رو نمیخواد، این میخواد ما رو ابزار برای خودش قرار بده. تارق برگشت، فرار کرد، از اونجا اومد گفت نه نمیارزه من علی رو رها کنم. اما اینا چند تا بودن؟ درد علی اینا بود که اگر علی میگفت آقا تو قرار تازیانه بخوری، به جای این که مثل قنبر بگه دست تو میبوسم، اون دزدی که دزدی کرده بود همتون شنیدید، امیرالمؤمنین دستور داد دستشو قطع کنن، با این شرایط قرار گرفته بود. یکی از عمال معاویه از فرصت خواد استفاده کنه، بهش برخورد کرد توی کوفه، گفت کی دستتو قطع کرد؟ گفت قد تعیمینی سید الوسیین، آقای اوسیای الهی دست من قطع کرد، قربان اون آقایی برم که در قطع دست یا اجرای حدود الهی دوست و دشمن نمیشناسه. من هر وقت به این قضیه برمیخورم میگم قربان اون دزدی برم که اینقدر صداقت داره. البته داره، در تاریخ اومدن به امیرالمومنین گفتن یا علی دست اینو قطع کردید، این دست بریدهشو گرفته داره میره، ولی رجز میخونه در مدح شما. حضرت به گریه افتاد، فرمود برش گردن. برش گردوندن، دعایی کرد، دست و سر جاش گذاشت، ده چسبید، فرمود حالا برید دیگه آبروی ما رو نبرید. خب حالا ببینید این مشکلی که بعضیا تصور میکنن امیرالمؤمنین علیه السلام سیاست مدار نبود، امیرالمؤمنین نمیتونست با مردم یه جوری رفتار کنه که تنها قرار نگیره، که الان هم آقا کسی که میخواد کار دینی بکنه، آیا عزیزانی که اهل جلسات مذهبی هستید در این شب 23 رمضان که به احتمال قوی شب قدر است، با این سینه بیمار دردناکم فریاد میزنم، میگم مبادا 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 روی هوای نفس تون روزه بگیرید، فایده ای نداره، مبادا برای ارضای خواسته هاتون رو حزب و دار و گروه و دسته تو جلسات برید، ببینید کجا خدا هست ولو شما رو تحویل نمیگیرن، کجا خدا هست ولو شما خوشتون نمیاد، کجا خدا هست ولو آواز قشنگ نیست، کجا خدا هست ولو غذا نیست، کجا خدا هست و حق هست. ولی بارها به این گوشم خورده آقا فلان جلسه نمیدونی چه قضاهایی میدن. ای بدبخت، علی زمان خودش گرفتار مردم اینجوری بود، میگفتن نمیدونی معاویه چه پولهایی میده. اما حالا علی برد یا معاویه برد؟ کجا رفت معاویه؟ امیرالمؤمنین اگر بعد از 25 سال خانه نشینی که حالا اومدن با او بیعتی هم کردن، علی مماشات میکرد، یه فرد دیگه مثل بقیه حکام تاریخ، جایی کلک میزد، گاهی دروغ میگفت، گاهی نعوذ بالله. خب مگه بقیه که این کارا رو کردن چقدر حکومت کردن؟ کجا رفتن؟ همه اون حکومت مدارانی که دروغ گفتن، کلک زدن، خیلی بیانصافی ها کردن، خب یه مدت حکومت کردن رفتن. حالا عقیده من و تو که اونور چه خبره که این امیرالمؤمنین میفرماید والله اگر علی را روی خار مغیلان برهنه بکشن از اون راحت تر است که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بیرون بکشن. اگر پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بیرون بکشم ولی منو برهنه رو خار مغیلان بکشن، اونو ترجیح میدم. اما حالا اونایی که یک کمی اهل منطق و فکرن ببینید چی میگن. میگن علی یک نرامی رو در عالم باقی گذاشت، علی یک راهی رو در مسیر کمال بشری برای بشریت معین کرد که در طول تاریخ انسان‌ها هر چه روش مکس کنن بگن مادر روزگار دیگه چون تو زاییده نمی شود و اگر قرار کسی در این مسیر موفق بشه باید راه تو رو بره. حالا من اجازه بدید از مقدمه ابن خلدون صفحه 208. ابن خلدون دشمن شیعه است. تاریخ ابن خلدون 10 جلده، باز به عربی، اگه فارسی شده نمیدونم. تاریخش خیلی مهم نیست، مثل بقیه تاریخ ها زیاد نوشته شده، ولی یک جلد مقدمه نوشته بر این تاریخ 10 جلدی، نزدیک 300 صفحه به عربیه، به نام معروف مقدمه تاریخ ابن خلدون. اون در واقع جامعه شناسی سیاسی اسلامیه و نوعی فلسفه تاریخ خیلی مطرحه. الان چند صد ساله در بین نویسندگان این مقدمه ابن خلدون برای جامعه شناسا، برای کسانی که تو بحث‌های سیاسی اسلامی نظر میدن کتاب می‌نویسن، به این کتاب مراجعه میکنن و خیلی مطرحه. خیلی هم دشمن شیعه است، بر علیه تشیع حرفای عجیب و غریبی داره. اما این آقا در مقدمه ابن خلدون صفحه 208 ببینید چی میگه. میگه که مغیرت ابن شعبه و ابن عباس خدمت امیرالمؤمنین رسیدن، عرض کردن آقا سران حکومت عثمان رو که الان عثمانو کشتن با شما بیعت کردن عزل نکن. مردم تحمل نمی کنن، رو دلسوزی مثلا خیال کردن خب یا علی تو داری اینا همه رو کنار میزنی، خب اینا با تو دشمنی میکنن، اینا بعد میرن مثلا علیه تو دستی، تو چجوری میخوای حکومت کنی؟ ابن خلدون خودش این تکه تاریخی رو نقل میکنه، بعد تحلیل سیاسی میکنه. میگه استدلال مغیره این بود که مردم بر بیعت امام اجتماع کنن و اتفاق کلمه و اتحاد حفظ شود و آنگاه پس از بیعت هرچه میخواهد انجام دهد. حالا فعلا اینا رو کنار بذار، سر جاشون باشه، بذار حکومت ریشه بکنه، یک کمی قدرت پیدا بکنی، بعد حالا یواش یواش اینا رو عزل کن، افراد دیگه بیا جاشون. این گونه رفتار از سیاست پادشاهی بود نه خلافت الهی علوی. ابن خلدون میگه بله این روشی که مغیره پیشنهاد کرد شب اول اشاره کردم یا پریشب بود که بعضی ها خلافت و بعد از پیغمبر با حکومت و سلطنت اشتباه گرفتن. نجم الدین کبرا استاد عرفانی شیخ عطاره، او یه بحثی در این رابطه داره خیلی قشنگه. میگه اگر حکومت سیاسی جوامع بشری با حکومت معنوی اولیای الهی یکی شود، اون جامعه رستگار است. همون بحثی که از اون عبارت براتون خوندم که ما معتقدیم بعد از ظهور امام عصر علیه السلام همین خواهد شد. حالا ایش ابن خلدون ببینید چی میگه. این گونه رفتار از سیاست پادشاهی بود لیکن علی برای فرار از تزویر و زرندوزی که منافی اسلام است امتناع ورزید. که حالا من بخوام برای اینکه قدرتی پیدا کنم و حکومتی داشته باشم، نه من این کارو نمی کنم. مغیره دید امیرالمؤمنین جواب کرد، فرداش اومد خدمت حضرت، گفت که حالا همه اینا رو ابن خلدون داره میگه، آقا من اشتباه کردم، حق همان است که شما اندیشیده ای. حالا جواب علی رو ببینید. علی علیه السلام فرمود به خدا قسم می دانم که تو دیروز مرا پند خیرخواهانه دادی و امروز برخلاف اون چه در دل داری پند میدهی. یعنی دلت اینو نمیگه، هنوزم ناراحتی چرا من حرفتو گوش نمیکنم، هنوز برای جانه افتاده چرا من میگم نه، ولی دیدی من میگم نه، حالا اومدی اینجوری میگی. ولی دفاع و حمایت از حقیقت مرا از مشورت و خیرخواهی تو باز نداشت. من درسته تو خیرخواهانه بودی، ولی این خیر نبود. من قراره امیرالمؤمنین اینجوری عمل میکنن، اون وقت ببینید شبلی شمیل یک مسیحی غیر مسلمانه وقتی راجع به امیرالمؤمنین میخواد سخن بگه چی میگه؟ امام علی بزرگترین بزرگان یگان نسخه ایست که نه شرق و نه غرب صورتی مانند آن اصل ندارد، نه در گذشته و نه در عصر جدید. دکتر طه حسین ابن خلدون عصر حاضر برای دنیای اسلام به معنایی و مخصوصا برای اهل سنت، استاد تاریخ الازهر مصر، دوتا چشمش هم نابینا بود، چندی قبل هم فوت کرد، خیلی قدیمی هم نیست. یک کتاب معروفی داره، علی و دو فرزندش. این طه حسین شیعه هم نیست، الازهر مصر هم تدریس کرده، آدمیست اطلاعات اجتماعیشو در رابطه با فلسفه سیاسی هم قلم زده. او ببینید چی میگه؟ علی در مقابل همه مشکل و پریشانی اوضاع و در برابر تمام فتنه هایی که با آن درگیر بود، لحظه ای در ایمان به خداوند و تبعیت از حق و برپا داشتن آن شک و سستی دست نداد. بر راه راست پیش رفت و هرگز از این طریق منحرف نشد و در برابر حق کم و زیاد، پیروزی و شکست در رأی استوار و نظر قاطع او اثر نداشت و چون حق را می دید بدون ملاحظه عاقبت کار و حساب برد و باخت نظامی و سیاسی به سوی اون با قدم‌های محکم پیش می‌رفت. علی از معدود مردانی است که در راه حق به این امر نمی‌اندیشید که سرانجام این کار و منتها الیه این راه مرگ یا زندگی، غلبه یا شکست است. تنها هدف ثابت علی در سراسر دوران زندگیش این بود که خداوند از او راضی و وجدان و ضمیرش خوشنود باشد. جانم به فدایت علی، معلوم مظلوم واقع میشی. چرا؟ چون بحث پریشب معرفت که نداشتن، ببینن کی هستی. بحث امشب آقا امامو برای خودش میخواد، جلسه ای که خواسته منو تأمین نکنه برای چی برم؟ چه خواسته ای عزیز من؟ خواسته معنوی؟ خواسته عقلایی؟ لذا یک بحثی در عرفا مطرحه. اونایی که این مراحل رو طی کردن همچو استادایی دیدن میدونن من چی عرض میکنم. گاهی شاگرد هی خودشو به استاد عرفانی نزدیک میکنه، استاد بیمحلی میکنه، حتی گاهی تونتی میکنه، گاهی بقیه رو تحویل میگیره او رو تحویل نمیگیره. این بدش میاد، زده میشه، میره، میگه معلومه این من نشناخته بود، این نمیفهمید که من واقعا استادم. پس معلومه این همه اصرار میکرد اونجور که دلش میخواست منو میخواست، خب این که به درد نمیخوره. ولی بعد از اونی که دید نه، این فوشم میدی، میگه اگه سیلی میزنی بزن، همونطوری که امیرالمومنین به خدا عرض میکنه، صبرت علی هر نارک و کیف اصبر علی فراقک، در دوزخ هم بیفکن و نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. اگه بخوای منم بزنی برم کجا برم؟ در خونه کی برم؟ مگه از در خونه شما جا؟ وقتی استاد اینو یقین کرد میگه حالا بیا امشب با امام زمان اینجوری قرار قرآن به سر بگیریم. یا بقیت الله، حاجت رو دادی صاحب اختیاری؟ ندادی صاحب اختیاری. یا الله، خواسته منو تأمین کردی صاحب اختیاری؟ نکردی صاحب اختیاری. خودتو میخوام، نه این که من جلسه رو، دین رو، کتاب رو، امام رو، قرآن رو فقط برای اینکه خواسته های من تأمین میشه. کدوم خواسته؟ آقا من فلان خدا شاهد من امشب یادم افتاد براش طلب مغفرت کردم. یه بنده خداییست خیلی هم دم از تدین میزد ولی این بیچاره انقدر گرفتار این عالم بود، میگفت من فلان روزه رو بغل خونش روزه بود، یه راه دوری رفت. من بهش گفتم آقا بغل دست خونه شما روزه است، خب اینجا هم برو شرکت کنیم. بنده گفت اینجا من میرم روزه منو تحویل نمیگیرن، اونجا میرم خیلی به من احترام میذارن. این منو اینقدر تو رو بیچاره کرده. پس مشکل ما تو بحث یک قوه عاقله معرفت و علم نشده است، دو قوه شهویه خودخواهی بر خداخواهی غلبه کرده است و وقتی خودخواهی شد امام خواه نمی شویم، خودخواه می شویم. امام خدا خواه هست، من چون خودخواهم امام را تحمل نمی کنم. لذا امیر المؤمنین سر در دل چاه می کنه خدایا منو از این مردم بگیر. یه عبارتی نهج البلاغه داره، هرچی فکر کردم امشب بیارم بخونم دیدم نمی تونم، از بس دل آدم رو به درد میاره. فقط اشاره می کنم، میگه خدایا، یکی از درد دلای امیر المؤمنینه از خطبه‌هاش تو نهج البلاغه، خدایا از بس از این مردم گله کردم ملول شدم و اونام از بس من از اونها گله کردم از من ملول شدن، پس منو از اینا بگیر، پس منو از اینا بگیر. خب علی راحت شد، فزت برب الکعبه همین بیان رو کرد. ولی بر بازموندگان علی و دوستان راه علی چگونه گذشت؟ پریشب بود، حالا نیمه های شب قرار بدن علی رو ببرن به خاک بسپرن. اینم از مظلومیت امیر المؤمنین که باید دل شب یا خدایا آخه چطور به ما شیعه میگید شما چرا انقدر گریه میکنید؟ یکی از اینهایی که من واقعا تأسف میخورم و چون میدونستم اطلاعات دینی چقدره و الان در این سایت ها در خارج از ایران علیه تشیع و مکتب امیرالمؤمنین سمپاشی هایی میکنه، اخیراً دیدم یه سخنرانی کرده، میگه اگر اینقدر برای علی گریه میکنید که کشتن، خب عمر هم کشتن، عثمان هم کشتن. من براش پیغام کردم گفتم شما برای عمر و عثمان گریه کن، ما برای علی گریه میکنیم. حالا آقا بحث گریه بر علی ابن علی نیازی به گریه من و تو نداره، مگه ما دل نداریم؟ آقا پیغمبر شب و روز میگفت علی، پیغمبر شب و روز میگفت فاطمه، پیغمبر شب و روز میگفت الحسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه. ولی مگه این خانواده چی کرده بودن؟ زهرا رو که باید شبانه دفع کنین، علی رو که باید با فرق شکسته و شبانه دفع کنید، امام حسن هم که باید جنازه‌شو تیرباران کنید، امام حسین هم که باید تو کربلا با چجوری دل یک انسان به درد نیاد. حالا نیمه های شب یواشکی خوارج نفهمن به قبر امیرالمؤمنین و بدن مطهرش جسارت نکنن، جنازه رو آوردن، امام حسن، امام حسین، سعسعت ابن سوهان، چند تا از این خصیصین بدن و یواشکی تو تاریکی به خاک سپردن. حالا برگشتن یه وقت دیدن از تو خرابه صدای ناله ای میاد. آقا امام حسن وارد خرابه شده با آقای امام حسین با این دو سه تا معدود، دیدن پیرمرد نابینایی ناله میزنه، ناله جانسوزی، آقا چه بدی کردم، دو سه شب دیگه سری به من نمیزنید، حالی از من نمیپرسید. سر پیرمرد تو دامن گرفتیم، نوازشش کردیم، گرسنه‌ای بریم برات غذا بیاریم. نه آقامو میخوام، آقات کیه نمیدونم، من که چشم ندارم. شبا برام غذا می آورد، منو نوازش میکرد. چه مشخصاتی از او داری؟ چشم ندارم، اسمم رو که به من نفرمود، فقط انقدر میدونم وقتی که ایشون به نماز می ایستاد این در و دیوار با او به ناله در می اومد. امام حسن فرمود و بابای ما علی بود، الان از دفنش بر می گردیم. پیرمرد دامن امام حسن رو گرفت، تو رو به جان علی، منو به کنار قبر علی ببر. برگشتن، اول ظاهر علیه، همین که به نزدیکی های قبر رسید گفت به خدا بوی آقا میاد، خودش رو قبر امیر المؤمنین انداخت، ناله ای سرداد، صلی الله علیک یا مولا، صلی الله علیک یا اول مظلوم غصب حق، جان به جان آفرین تسلیم کرد.